ضربی از سکه.
با نام و خدای مهربون شروع میکنم برنامه امروز رو و ازش میخوام که روزی حلال نصیبمون بکنه از راه کسب و کار حلال انشاءالله. سلام و هزاران سلام و درود به شمایی که پیچ رادیو تو چرخوندی و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز نگه داشتی و داری ما رو میشنوی. ضرب سکه ارائه راهکار برای تولید پول و رزق و روزی حلاله. به خودمون میبالیم که شنوندهی همچون شما داریم.
یکی از عواملی که امروزه میتواند چهره اقتصادی و اجتماعی و صنعتی یک کشور را دگرگون کند، برخورداری از روحیه کارآفرینی و انسان کارآفرین است. کارآفرینی اساساً اکتسابی است و میشود آن را به افراد آموزش داد. نقطه آغازین تحولات باید در نظام آموزشی به ویژه آموزش و پرورش باشد و گام نخست ایجاد فضای سالم و مناسب در مدرسه است تا زمینه رشد و شکوفایی روحیه کارآفرینی در دانش آموزان فراهم شود. نسل امروز بیشک آینده ساز فردای کشور است و دانش سیال امروز توسعه فراگیر تکنولوژی و تغییرات سریع در عرصه علم و فناوری در جهان نیازمند ساختن نسلی کارآمد و با مهارت برای آینده است. مهارت آموزی در نظام‌های آموزشی پیشرفته جایگاه ویژه‌ای دارد، زیرا تنها آموزش سطحی منابع درسی به دانش آموزان نمی‌تواند آنان را برای زندگی آینده آماده کند. یکی از مهمترین گام‌ها در مسیر تغییر نگاه نمره محور حاکم بر نظام آموزشی، افزایش درک و مهارت دانش آموزان نسبت به مهارت آموزی است. تحول در روش‌های آموزشی و محتوای کتاب‌های درسی از محورهای مهم دیگر برای توانمندسازی هرچه بیشتر دانش آموزان است که همواره از سوی کارشناسان آموزشی مورد توجه قرار می‌گیرد. به منظور بررسی میزان اهمیت مهارت آموزی در نظام آموزشی، بازنگری در روش‌های آموزش و محتوای کتاب‌های درسی از گام‌های مهم است که در این مسیر باید برداشته شود. ضمن این که تابستان و اوقات فراغت هم بهترین زمان برای بهره‌مندی دانش آموزان و کسب مهارت‌هایی است که در آینده آنها را به کارآفرین تبدیل می‌کند. در برنامه ضرب سکه امروز به اهمیت مهارت آموزی دانش آموزان و مفهوم سه عنصر استمرار، دانش حرکت و کارآفرینی می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید.
خب شنونده های عزیز رادیو گفتگو، خانم ها آقایان، خیلی خوش آمدید به برنامه ضرب سکه. من علی مسعودی به اتفاق همه همکارانم این برنامه رو تقدیم شما میکنیم با موضوع استمرار، دانش حرکت و کارآفرینی. مهمانان عزیز رو خدمتشون هستیم که به حضورتون معرفی میکنم. در خدمت آقای مهندس حبیب جلیلی راسی هستیم، مدیر عامل مؤسسه هنر اندیشه و ارتباط در زمینه فرزند پروری و کارآفرینی، آموزش روش نوآوری و اختراع با رویکرد کسب و کار و کارآفرینی. آقای مهندس عرض سلام و ادب به حضور شما.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمت.
خواهش میکنم، خیلی خیلی خوش آمدید. همچنین آقای دکتر امیر سعید مصباح، مدیر کل آموزشگاه های آزاد و مشارکت مردمی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. آقای دکتر مصباح خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته برنامه شما، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از اینکه تشریف آوردید. این موضوع استمرار، دانش حرکت و کارآفرینی، موضوعی است که هیچ‌وقت قدیمی نمیشه و همیشه میشه با رویکردهای مختلف و از مناظر مختلف بهش نگاه کرد. نکته‌ای که وجود داره این هستش که ما باید بپردازیم به این که ببینیم که کارآفرینی و دانش حرکت از چه زمانی آغاز میشه. به هر حال دانش آموزان ما وقتی وارد مدارس خودشون میشن، توی حوزه مهارت چه اتفاقی براشون میفته؟ من فکر میکنم اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر مصباح با آقای مهندس جلیلی آغاز بکنم که ایشون بفرمایند برای ما که ما تو حوزه مدارسمون، به هر حال در سطح مدارس الان چه اتفاقی برای مهارت آموزی داره صورت میگیره، حالا با توجه به این رویکرد که الان هم تابست تابستان هست، آیا برنامه‌های تابستانی تو این زمینه وجود داره یا خیر، و اینی که به هر حال ما کارآفرینانمون رو از امروز با باید در واقع آموزش بدیم و مهارت بیاموزن برای اینکه بتونن در آینده کارآفرینای ما بشن تو این زمینه.
بله. در حال حاضر بیشتر مدارس فعالیت‌های تابستونی رو راه اندازی کردن، ولی اینکه رویکردشون مشخصاً بحث کارآفرینی باشه در این حال که تو اسناد فرادستی کاملاً بهش تاکید شده معمولاً به این سمت نمیره، چون یک سری فعالیت‌های مهارت محور مطرح میشه ولی رویکرد کارآفرینی نیازمند ایجاد خودباوری، اعتماد به نفس برای اینه که اون توانایی مواجهه با مشکلات مربوط کارآفرینی باشه که دوران تمرینش باید تو همون مدارس اتفاق بیفته، ولی فعلا به اون شکل کاملا محسوس با رویکرد کارآفرینی زیاد فعالیت انجام نمیشه.
خب به هر حال این استمرار هم نکته مهمیه که به هر حال بتونه این دانش حرکت رو ایجاد بکنه. آقای دکتر مصبا حضرت عالی هم اگر بفهمید، به هر حال ما تو حوزه هم سازمان فنی حرفه‌ای کشور، آموزش فنی حرفه‌ای کشور، میدونم که به هر حال کارهای خیلی فراوانی تو حوزه مهارت داره صورت میگیره. آیا ما حالا من با آموزش پرورش تفاهمی دارین، کاری انجام میدید؟ یه سبقه از این موضوع اگه بفرمایید که بتونیم موضوع رو کامل وارد بحث بکنیم که در نتیجه ما قرار کارآفرین تحویل جامعه بدیم.
بله، در پاسخ به این فرمایش شما هم درس کنم که سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از هولوش سالهای 72 به این ور بحث استمرار مراودات مهارتی رو با وزارت محترم آموزش پرورش آغاز کرد تحت عنوان کار و دانش، و در ادامه اون از دو سال گذشته کاری رو شروع کردیم و تفاهم‌نامه‌ای رو داریم تحت عنوان ایران مهارت. در حوزه ایران مهارت دانش آموزان پایه اول متوسطه 60 ساعت آموزش مهارتی رو در پودمان‌های متفاوت میگذرونن در محل مدارس، توسط آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای اجرا میشه این دوره‌ها، و نهایتاً این دوره با هدف این هست که دانش آموز روحیه خودش رو و علایق خودش رو پیدا بکنه آرام آرام، گرچه که این روش رو ما روش کاملی نمیدونیم، چون گستره مهارتی بسیار فراوان هست، قبلش حتما نیاز هست به مشاوره، شناخت استعدادهاش، مشاوره با خانوادهش، اما به عنوان یک حرکت، حرکتی است که خوب میبینیمش. امیدواریم که جوانبش هم در حقیقت توسعه پیدا بکنه و بتونیم این تعاملات رو همچنان ادامه بدیم.
خیلی ممنونم آقای جلیلی. یه نکته که وجود داره، حالا تو فرمایشات آقای دکتر هم بود، بحث مشاوره با خانواده بود. خانواده چقدر میتونه کمک بکنه به بحث کارآفرینی و به هر حال اون دانش، یعنی سمت و سو دادن به اون دانشی که قرار هست یک دانش آموز فرا بگیره و در نهایت قرار باشه که از اون مهارتی که به دست میاره استفاده بکنه برای آیندهش و کارآفرینی که بخواد تو حوزه حالا اون موضوع داشته باشه؟
ما با توجه به اینکه حدود 12 سال در این حوزه در حال فعالیت هستیم، مشاهدات ما اتفاقا اینو کاملا تایید میکنه که اتفاقا دانش آموزانی که توانمندی کارآفرینی دارن اکثرا خانواده هایی دارن که روحیه کارآفرینی دارن تا اینکه تحت نظام آموزش پرورش باشه. همونطور که آقای دکتر فرمودن، بحث ایران مهارت خب ما کاملا درگیرش هستیم، ظرف دو سال گذشته واقعا پله هایی رو داره طی میکنه، داره بهتر میشه، ولی اجازه میخوام که یه تفاوتی قائل بشیم. برای آموزش مهارت به عنوان توانایی پیدا کردن یک شغل با مبحث کارآفرینی، چون کارآفرینی یه مقداری گسترده تر از این حرف است، شاید بیشتر ما نیازمند پرورش شخصیت هایی هستیم که توان کارآفرینی دارن و الزاماً آنچنان معطوف به بحث دانش و مهارت نیستش.
بیشتر به روحیه و نگرش برمیگرده. من با فرمان شما موافقم، ولی یه نکته وجود داره که بالاخره ما دنبال فراهم کردن بستر هستیم. بستر این موضوع باید از یه زمانی آغاز بشه و ذهن اون دانش آموز یا اون به هر حال فردی که قرار هستش که کارآفرین بشه آماده بشه. قسمت اولیه، حالا همون جور که باز شما الان بهش اشاره کردید، همون خانواده است. یعنی اگر خانواده کارآفرینی باشد، اصلا به سمت و سوی این موضوع فکر بکند، همین نتیجه باعث میشه که خود اون فرزند خانواده به این سمت و سو گرایش پیدا بکنه و اونجاست که یه اتفاقات دیگه میفته که یه مقدار برای ما غریبه. اونم اینه که ما بگیم که شما علاقت چیه، به کدوم سمت میخوای بری، و ما سعی بکنیم اون فرزند رو به این سمت گرایش بدیم. این میشه مقدمات کارآفرینی، مطمئنن یک فرزند. البته تو حوزه استارتاپی یه موقع اتفاقاتی هم میفته، با یه سن و سالهایی ما مواجه میشیم با یه استارتاپ هایی که عملا دارن یه کارهایی میکنن و حتی توی بحث اقتصادی کاملا قوی دارن عمل میکنن. اما موضوعمون دقیقاً شروع این بحث هستش، یعنی این که از یک جایی داره شروع میشه و حالا این حرکت به چه نوع باید باشه که در نهایت به اون کارآفرینی حالا در هر مقطع سنی مواجه بشیم.
من در تایید همین صحبت دیگم دقیقا رو کرده، منم همینه، مناسب ترین زمان همون دوران دانش آموزی بچه ها ازش، حتی در مقاطع ابتدایی بچه ها روحیه کارآفرینی رو زودتر از مهارت های لازم برای کارآفرینی باید یاد بگیرن. اگه ما بتونیم اکوسیستم هایی رو آماده بکنیم که در اونجا از نزدیک با ماهیت کارآفرینی آشنا شن، خانواده روی کرده کارآفرینانه داشته باشه، معلم خودش روی کرده کارآفرینانه داشته باشه، ما بیشتر کارآفرینی معطوف به خلاقیت و نوآوری مد نظر داریم که میتونه منبعی برای ایجاد اشتغال و ثروت در سطح وسیع هم در حوزه فردی هم در حوزه کشوری داشته باشه. مقصد من بیشتر این بودش که اگر یک مقدار به بحث نگرش کارآفرینانه و توسعه اون در آموزش پرورش بیشتر توجه بشه، مهارت‌های مورد نیاز اون که اتفاقا مولتی دیسیپلینر هم هست، باید در رشته‌های مختلف انجام بشه، چون کارآفرینی نیازمند این هست که رشته‌های مختلفو بلدشن، بعداً میتونه شک بگیره. من فکر می‌کنم نگرش کارآفرینانه مطلب مهمتری هستش و بچه‌ها کاملا پذیرای این نگرش هستن، چون ما با تعداد زیادی دانش آموز هستیم، پایان نامه های مختلفی روی زمینه در حال نوشته شدن هستش، بچه‌ها آمادگی شدن در بستر مناسب باشن، انشالله میتونیم امیدوار باشیم نسلی نوآور و کارآفرین بتونیم پرورش.
بله بسیار ممنونم. آقای دکتر مصبا، این نگرش کارآفرینانه رو ما چه جوری باید تبیین بکنیم در حالا هم خانواده ها هم شاید سیستم آموزش و پرورشمون که بره به این سمت؟
ببینید، تعاریف مختلفی رو برای کارآفرینی مطرح کردن صاحب نظران. من خودم، من یکی از تعاریفی رو که خیلی میپسندم این تعریفه، میگه که کارآفرینی فعالیتی است که با تکیه بر دقیقاً با خلاقیت و نوآوری. ببینید دو عبارت رو کنار هم داره، خلاقیت و نوآوری، با تکیه بر منابع موجود. این نکته هم نکته مهمی است، یعنی دنبال تسهیلات نیستیم، دنبال آنچه که هست، تکیه بر منابع موجود خلق ارزش افزوده میکنه. من این نمونه سادش رو بگم که هممون بیاد بیاریم. مادر بزرگهای ما پارچه های دور ریختنی رو برش میدادن، کنار هم میدوختن و بعد میشد 40 تیکه.
بله بله.
این یک نوع کارآفرینی، یک بیس کارآفرینی بود. اما اینکه چگونه این نگاه به وجود بیاد، خب میدونید یک بخش ذاتی افراد هست، یک بخش پرورشی است که خیلی از افراد ممکنه زمینه کارآفرینی رو داشته باشن اما شرایط پرورشش فراهم نشده باشه یا حتی اصلا شناخته نشده باشه. اگر بخوایم عمیق‌تر به این قضیه نگاه کنیم، باید یه مقدار برگردیم به عقب‌تر و اون به بحث فرهنگ هست. مستظر هستید که فرهنگ در حقیقت دو بخش عمده داره، یکی هسته فرهنگ هست و یکی پوسته فرهنگ. هسته فرهنگ شامل بایدها، ارزشها و هنجارهاست. اگر این هسته به درستی شکل نگرفته باشه، هر گونه دستکاری روی پوسته اتفاق خوبی براش الزاما نمیافته و یا خیلی سطحی و شکننده خواهد بود. حالا این اتفاق کجا میفته؟ توی بایدها، ارزشها، هنجارها، ما اینا رو کجا یاد میگیریم؟ اگه به خودمون رجوع کنیم، میبینیم که اکثر این رو تو خانه و خانواده یاد گرفتیم. بعد از اون توی مدرسه و گروه همسالانمون بوده، با الگوبرداریایی که کردیم و کار یاد گرفتیم. بنابراین بهترین محل خانه هست و بعد مدرسه و همینطور که آقای مهندس فرمودند، از ابتدایی ترین لحظاتی که دانش آموز وارد مدرسه میشه. آن چیزی که لازم هست تغییر جدی در نظام آموزش و پرورش ماست. اما این به این معنی نیست که آموزش و پرورش کمکاری کرده. آموزش و پرورش با تقاضا و در حقیقت نگاه خانواده ها مواجه هست. هر گونه تغییری رو که بخواد در برنامه ریزی درسیش بده، ممکنه که با تقابل خانواده مواجه بشه. لذا پذیرش این و بردن امر نگاه به کار، کارآفرینی و فرهنگ کار شایسته لازمش پایه‌گذاری در خونه است. اینا به این شکل نیست که من می به فرزندم بگم پسرم، دخترم، کار خوب این هست. فرزندان الگوبرداری میکنن. ما خود ما اگر دقت بکنیم، خیلی از مواقع و خیلی از رفتارهایی که داریم، اگر عمیق بشیم میبینیم الگوبرداری کردیم از والدینمون یا از معلمانمون. لذا ما نیازمندیم در مرحله اول تو هم با زحماتی که رسانه میکشه، تو هم با کاری که تمام دستگاه‌های دقیقت زیمدخل در حوزه فرهنگ انجام میدن، خانواده رو نگاهش رو عوض کنیم. خب آموزش پرورش با یک مشکل عظیم مواجهه، با یک چیزی به اسم مافیای کنکور. مافیای کنکور به راحتی اجازه تغییر نگرش از سمت مدرک گرایی به سمت مهارت آموزی رو نخواهد داد و نیازمند یک عزم جدی است. این عزم به نظر من چگونه هست؟ اینه که ما باید الگو بشیم، هر کدوممون. باور ما اینه که تغییر نگرش و فرهنگ توی فرایند زمانی رخ میده و کار یک روزه و یک شبه نیست. اما این تغییر چگونه است؟ عرض کردم حتی در سنین ما الگو برداری است. مردم رفتار عملی و عینی ما رو به عنوان حقیقت میپذیرند، نه گفتار ما رو الزاماً. من یه سوالی رو همیشه مطرح میکنم: کدام یک از افراد مطرح در کشور، چه سیاسیون محترم، چه اقتصاددانهای ارزشمند و سایر عزیزان، به طور رسمی فرزندشون رو هدایت کردن به جای رفتن به دانشگاه به سمت فراگیری یک مهارت برای کسب و کار؟ اگر بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، اون موقع گفتار ما بر شنوندگان اثر مطلوب تری خواهد داشت.
خیلی ممنون، به نکته خیلی ظریفی اشاره کردین آقای دکتر مصباح. آقای منزجلیلی، توی حوزه کارآفرینی به هر حال وقتی قرار هست ما آموزشی رو صورت بدیم، نیاز بر در واقع این هستش که حتما یه سبقه از این موضوع وجود داشته باشه و اون نگرش در ذهن اون حالا دانش آموز و شخصی که میخواد آموزش ببینه، این نگرش رو با توجه به همین صحبت که اول شما خودتون فرمودید و هم صحبتایی که الان آقای دکتر فرمودن در رابطه با حالا منطق این موضوع، از این نظر این رو چجوری باید ایجاد بکنیم؟ ما الان رسیدیم به این که این نگرشه باید ایجاد شه. این نگرشه چجوری باید ایجاد شه؟
ایجاد فضاهای خلاق، فضاهایی که بچه ها بتونن توی اونجا ایده های ساده خودشون رو عملی کنن، در این حال دائما تحت تاثیر این نگرش باشن.
یعنی کارگاه های در واقع
میکر اسپیس ها، چیزایی که در دنیا اجرا شده، میکر اسپیس های دانش آموزی، همونطور که کتاب خونه برای مطالعه وجود داره، باشگاه ورزشی برای ورزش وجود داره، محلی برای کار عملی باید واسه بچه ها وجود داشته باشه که ظرفیت پژوهش سراهای دانش آموزی کشور میتونه ظرفیت بسیار مناسبی باشه. بیش از 600 پژوهش سرا در کشور هست و حالا یه طرحی هم در آموزش‌هایش در حال اجرا هستش، مرکز توسعه توانمندی‌های دانش آموزی. بچه‌ها میتونن بیان در اونجا ایده‌های ساده خودشونو با حضور فاکتورهای مؤثر، فضا، ماشین‌آلات، قطعات، اساتید بین رشته‌ای، الگوهای الهام‌بخش و برنامه درسی پنهان، به واسطه این 6 فاکتور در اون فضا اعتماد به نفسشون در حوزه ساخت و ساز بالا بره و همزمان تحت تاثیر نگرش‌های کارآفرینانه قرار بگیرن. شاید این بتونه بستر شروع خوبی باشه.
مرسی، ممنونم. آقای دکتر مصباح، یه نکته و تعریفی در رابطه با کارآفرینی داشتید. حالا ما تو اون حوزه نگرشمون چون بحث مطرح شد، دائما مثلا فرمودن، می‌خوام الان به اون حوزه بپردازیم. فقط یه سوالی توی ذهن من اومد. کارآفرین یک شخصی است که به هر حال با توجه به خلاقیت و نوآوری و با امکانات موجودی کارآفرینی صورت میده. آیا کارآفرین حتما باید کسی باشه که صاحب یک ایجاد یک شغل باشه، یا اینکه من به عنوان مثلا کارمندی که در یک سازمانی، اداره‌ای، شرکتی دارم یک کاری رو مدیریت میکنم یا یک کاری رو انجام میدم توی قسمتی، آیا من نمیتونم کارآفرین باشم تو اون حوزه برای خودم و عملا باعث گردش این چرخ بشم؟
دقیقاً فرمایش شما رو من تایید میکنم. ما اصلا مبحثی داریم تحت عنوان کارآفرینی سازمانی، یک مبحث کاملا علمی و تعریف شده هستش. هر کدام از ما در هر جا و هر موقعیتی که قرار میگیریم، اگر بیایم روی این تعریفی که من پسندیدم، حالا چون عرض کردم تعریف مختلفی است، توافق بکنیم، خلاقیت و نوآوری رو به کار ببریم و با تکیه بر منابع موجود خلق ارزش افزوده بکنیم. ارزش افزوده چی میتونه باشه؟ میتونه افزایش بهره‌وریمون باشه، میتونه افزایش کارآمدیمون باشه. بنابراین هیچ منافاتی ندارد و کاملا هم در متون علمی کارآفرینی سازمانی تعریف شده هستش و جایگاه خاص خودش رو داره.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس، برگردیم به همون بحث قبلی خودمون در رابطه با اون مفاهیمی که به هر حال برسیم به اون نگرشه. یکی یکی اینها رو اگر باز بکنیم و در موردش صحبت بکنیم که بتونیم روش حالا به هر حال یک گزینشی هم بکنیم که اهمیتشون رو یکی یکی متوجه بشیم.
ما با توجه به مطالعات تطبیقی که داشتیم، تجربیاتی که در دنیا روی این حوزه انجام شده، بحث تکنولوژیکال ادویکیشن یا تعلیم و تربیت فناورانه رو مسیر خوبی برای چنین چیزی انتخاب کردیم که توانایی به کارگیری دانش در زندگی هستش، که با توجه به مدل سازی این مفهوم میتونیم به بحث آموزش تفکر طراحی وارد شیم، آموزشی که نوعی تفکر خلاقانه رو به صورت روشمند و جهتدار داره اجرا می‌کنه. ببینید، شاید یه تفاوتی در دیدگاه من نسبت به بعضی از عزیزان وجود داره، اینه که ما از نزدیک با بچه‌ها درگیر بحث نوآوری و اختراع هستیم. ما 12 سال در حوزه آموزش روش نوآوری و اختراع با بچه‌ها کار می‌کنیم و می‌بینیم بسیار توانمندن و خیلی زود متوجه میشن که نوآوری یک هدف نیست، ارزش آفرینی یک هدفه. و واقعا هم تمایل دارم بالاخره در عین حال که توی جامعه ما مشکلات زیاد در حوزه اشتغال داریم می‌بینیم، کارآفرینی در بحث اقتصاد دانش بنیان یعنی مبتنی بر نوآوری و اختراع میتونه یه مبحث جدید باشه و یک مقدار متفاوته با این کارآفرینی که صرفاً با یک مهارت شروع میشه. من یک مقداری رو این قضیه تاکید دارم که کارآفرینی مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان بسیار بسیار مؤثرتر و ممکنم هستش. بچه‌های ما خیلی زود میتونن نوآوری و اختراع رو یاد بگیرن و با هدایت ما میتونن با تولید ارزش به سمت ایجاد شغل و ایجاد ثروت برای شخص خودشون و بر سطح وسیع‌تر برای کشور باشن. پس یکیش تعلیم و تربیت فناورانه است.
خب این خیلی نکته مهمی هم هست که همین خودش اثرگذار هست در قدم بعدی که عملا ما بریم برسیم حالا بعد به اون دانشه فکر میکنم. یعنی عملا وارد اون قسمت بشیم. آقای دکتر مصباح، حضرت عالی هم اگر بفرمایید که حالا ما وقتی که این تعلیم و تربیت رو در واقع توی اون موضوع، اون حوزه، اون رشته وقتی که شروع کردیم، حالا میخوایم بریم الان وارد اون در واقع دانشه بشیم که به کدوم سمت حرکت بکنیم، اصلا دانش اون حرکت رو داشته باشیم و پیدا بکنیم، تو این قسمت باید به چطور عمل بکنیم؟
ببینید، مهارت آموزی هیچگاه دانش رو و فراگیری دانش رو و دانش آموزی رو نفی نمی کنه. آن چی که بحث اصلی ماست اینه که اگر دانش نتونه در عمل تجلی پیدا بکنه و تولید و در حقیقت منجر به تولید یک کالا یا یک خدمت بشه، عملا میشه یک کتاب بسته. حجم اطلاعاتی که امروز در کامپیوترها و رایانه ها هست شاید به اندازه تمام قرون گذشته در یک فضای فشرده ما میتونیم به همه اینا دسترسی داشته باشیم، اما این حجم دانش هیچ اقدامی رو انجام نمیده. آنچه که در حوزه توسعه دانش مهم هست اینه که دانش بتونه به عمل برسه. مقام معظم رهبری عبارتی رو دارند، حالا ما همیشه با افتخار از این یاد میکنیم، الان هم مستحضر هستید که در ایام هفته ملی مهارت هستیم و فردا هم روز ملی کارآفرینی و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای است که من از همینجا به همه فعالان این عرصه تبریک عرض میکنم و آرزوی استمرارش رو دارم براشون. ایشون میفرمایند که علم مصداق اتم و اکملش، همین کاری است که امروز این فنی و حرفه‌ای‌ها انجام میدهند. اولا برای ما افتخاره که اینو میفرمان، اما اصل فرمایش ایشون یعنی علم و دانش در عمل رو مهارت میدونن ایشون. لذا این نکته رو نباید اینها رو دو تا فاز جدا بدونیم، یعنی احساس کنیم اگر کسی مهارت آموزی میکنه دانش نداره و اگر کسی دانش آموزی میکنه مهارت نداره. توسعه متوازن اینها بر اساس علایق و استعدادها، نه بر اساس القاعات اجتماعی و القاعات خانواده و مدارس. من باز یک برگشت میکنم، حضرت امام صادق علیه السلام، اکثر ما ایشون رو به عنوان یک کشاورز و کسی که در حوزه کشاورزی کارآفرینی میکردن و توسعه میدادن میشناسیم، اما در کنارش ما طب صادق رو داریم، یعنی ایشون طبیب بزرگی هم بودن، اما هیچگاه به عنوان طبیب خودشون رو معرفی نکردن. آنچه رو که در عمل معرفی کردن به عنوان یک الگوی اجتماعی کار شایسته بوده.
به هر حال اینا نکات مهمی است، یعنی اینکه ما به هر حال عجین هستیم با بحث کارآفرینی و به صورت حالا خاص، حالا اون بحث فرهنگش هم که اول ابتدا شما حضرت عالی صحبت کردید، این شاید برگرده به این که به هر حال شاید تو حوزه‌های مختلف خانواده ها یه مقدار درگیر مسائل مختلفی شدن، به هر حال همین موضوع باعث میشه که بیشتر به سمت بحث در واقع شغل و شغل محوری برن به جای اینکه برن به سمت کارآفرینی و اون بحث کارآفرینی و آموزش مهارت رو داشته باشن. به هر حال اون دانش حرکت که که نیازمند این هستش که کارآفرینی صورت بگیرد. اگر اون مهارتی که ما الان در موردش صحبت میکنیم دانشی پشتش نباشه، عملا مهارت ایجاد نمیشه. شاید اون در مهارت به صورت عملیاتی فقط این اتفاق میفته. یعنی تفاوت این دو از این منظر اگر نگاه بکنیم به این صورته. ولی تو حوزه دانش محوری اگر ما فقط به سمت دانش محوری باشیم، اتفاقی که میفته اینه که چون کار عملیاتی صورت نمیگیره تو حوزه مهارت، عملا اون دانش پیاده سازی نمیشه، یعنی عملیاتی نمیشه، عملا ما نتیجه نمیبینیم از این موضوع و بیشتر به این موضوع اینطور فکر میکنیم. آقای مهندس جلیلی، تو حوزه به هر حال بحث کارآفرینی و کسب و کارهایی که به هر حال قرار هستش که کارآفرین باشند یا موضوع مهارت هم درش به هر حال شکل پیدا بکنه و شکل داشته باشه، آیا این نکته که نگرشه که در واقع موضوع نگرش رو که ما الان داشتیم بهش نگاه میکردیم و بررسی میکردیم، آیا این نکته که واقعا خود اون شخص که قرار هستش که بره به سمت یک مهارت و اون مهارت رو ببینه، آیا این نکته اهمیت دارد؟ چقدر اهمیت دارد که اون طرف چقدر استعداد این موضوع رو داره؟ چون این نکته فکر میکنم یه نکته ظریفی است که ما یه مقدار ازش الان غافل شدیم و یه مقدار باید به این بیشتر بپردازیم تا عملا بقیه مسائل رو بتونیم کنار این موضوع قرار بدیم.
ببینید، صحبتایی که من انجام میدم بخش عمدهش مبتنی بر مشاهدات سالها کار تحقیق رو این زمینه هست.
خیلی عالی.
مسئله استعداد مسئله بسیار مهمیه، ولی ما از یک فرا استعداد داریم صحبت میکنیم، داریم سعی میکنیم یه مبحثی تحت عنوان فرا استعداد رو تئوریزه کنیم که چه جوری اشخاصی هستن که با استعداد بالایی میتونن در رشته‌های مختلف خودنمایی بکنن. من این رو دیدم که بچه‌های چون درس ریاضیشون خوبه، درس فیزیکشون خوبه، به سمت مهندسی سوق داده شدن و بعدش مشخص شد اینا توانمندن در تئوری سازی مباحث علوم انسانی. من یک مقدار استعدادیابی زود هنگام رو اصلا موزل میدونم. بچه باید در فضای سازنده قرار بگیره و با مشاهدات دقیقی که روش انجام میشه بعد از تجربه رشته‌های مختلف علاقمندی شخصیش رو شناسایی بکنیم و واسه اون بستر رشد بذاریم. الان من می‌بینم گاهن بازار این جور فعالیت هم خیلی گرم هستش که با استعدادیابی قبل از اینکه هیچ مشاهده‌ای باشه بر اساس یه سری پرسشنامه بچه‌ها رو به سمت رشته‌های خاصی می‌برن.
یعنی به صورت تئوری،
بله،
یعنی
بر اساس چند تا سوال خیلی ساده، مثلا یه حس موسیقیایی داره یا استعداد در حوزه فنی مهندسی داره، ولی وقتی که میان با مجموعه ما فعالیت می‌کنن، ما بعد از 3 ماه می‌بینیم اصلا این تئوریسیانه. مثلا یکی از دانش آموزانی که در حوزه فعالیت‌های دست فرزانه شاید به نوعی به ما نزدیک شده بود، الان در حال نوشتن کتاب هستش. یعنی اصلا نوش در ایجاد علم برای مخاطبین خاص خودشه. فکر میکنم یه مدار استعدادیابی مبحث مهمیه، ولی زود هنگامش میتونه بهتر یک موزل باشه. به موقع
فکر
باید
میکنید که حالا این استعدادیابی با توجه به اینکه ما حالا تو اون سیستم قدیم در دوران راهنمایی و الان فکر میکنم بر اساس اون طرح ایران مهارت که گفتین در سالهای ابتدایی دبیرستان، این استعدادیابی یا اینی که شخصی احساس کنه به چه سمت گرایش داره اون موقع در واقع داره رصد میشه، آیا اون زمان مناسبی است یا قبل از اون باید این اتفاق بیفته؟
ببینید، این که استعدادیابی رو بیایم محدود به یک موقعیت زمانی بکنیم کاملا اشتباه است، چون افراد در یک فرایند و در طی زمان میتونن قابلیت هاشون و علایقشون رو بشناسن و بروز بدن. بنابراین همونطور که عرض کردم، این یک عملیات نیست، یک فرایندی است که در حقیقت از یک مقطعی شروع میشه و تا یک مقطعی ادامه پیدا میکنه و بعضی ها اصلا اعتقادشون اینه که انتها نداره. به این دلیل
یعنی
که
ممکنه تو هر مقطع سنی هر کسی در واقع علاقی رو پیدا بکنه نسبت به یه رشته ای، حالا این خوب هست یا خوب نیست.
ببینید، چرا ممکنه علاقه پیدا بکنه در یک مقطع؟ به این دلیل که با اون مواجه میشه. تازه ما مواردی رو که باهاش مواجه شدیم و فرصت تجربهش رو به صورت درست داشتیم، تصمیممون رو در موردش تقریبا گرفتیم و موضعمون رو مشخص کردیم. اما اگر امروز من با یک علم جدید، با یک مهارت جدید، با یک موقعیت جدید آشنا بشم، اون موقع میتونم باز بهش فکر بکنم و ببینم که آیا علاقه دارم یا ندارم. اما اون اتفاق اصلی که باید بیفته اینه که هدایت به این معنی که ما جهت‌دهی بکنیم به اجبار یا بر اساس سلایق خودمون به بچه‌ها کاملا اشتباه است. هدایت و استعدادیابی یعنی این که دانش آموز و فرزند ما در موقعیت‌های مختلف قرار بگیره، البته کنترل شده با لحاظ همه اصول، و در این موقعیت‌ها آرام آرام علایقش رو پیدا کنه. و حتی وقتی که یک دانش آموز در مقطع ابتدایی احساس می‌کنه که علاقه‌مند به یک حرفه یا یک کار یا یک هنر هست، الزاماً این تشخیص دقیقی نیست از نظر خودش، بلکه باید این فرصت رو براش فراهم کرد که اون رو تجربه کنه، اما از سایر فرصت‌ها هم محروم نشه، چون در پیشتر که میره هم به لحاظ سنی و درک اجتماعی نگاهش به موضوعات متفاوت میشه، هم توانایی‌های جسمی، حسی و روانیش فرق میکنه. لذا آنچه که لازم هست اینه که افراد بتونن این فرصت رو پیدا بکنن در اولین مقطع، این که واقعا میخوان دانش محور باشن یا مهارت محور، این دو تا دقیقاً سرشاخه کلی است و هیچ کدوم نافی اون یکی نیست. یعنی فرد باید درسش رو بخونه اما باید تکیه بر مهارتایی که داره. من همیشه سوالی رو همیشه مطرح میکنم و خودم به عنوان یک درد دل میگم، عرضم اینه که شنوندگان ما احتمالاً خیلی هاشون در دوران تحصیلشون فرمول سقوط آزاد رو تو فیزیک خوب خوندن، کار کردن و مسئله حل کردن. الان کدام یک از ما میتونیم عرض کنم که یک سقوط آزاد رو محاسبه بکنیم در همین لحظه؟ چرا؟ اون ایرادی نداشته، این در زندگیمون کاربردی به صورت عملیاتی نداشته و چون کاربرد عملیاتی نداشته نهادینه نشده.
نشده و احساس میکنیم که در واقع توی این مقطع شاید مثلا کارایی حالا نداشته و نبوده. آقای مهندسی، پیامکی رو الان یک شنونده برای ما ارسال کردن، نوشتن که 3 دیپلم دارن و دیپلم فنی به کارشون اومده برای شغلی که الان دارن. نظرشون رو بفرمایید، آیا واقعا اصلا چرا باید که در واقع 3 دیپلم داشت، یا اینی که اصلا چرا باید این سمت بریم که اون حوزه آموزش ما موضوع رو ببره به این سمت که عملا ما یه راهی رو باید بریم برسیم به اینجا تمام بشود، بعد بیایم خب حالا ما مثلا میخوایم وارد یه کاری بشیم، حالا ببینیم که کدوم کار چه در واقع پیش نیازایی داره، بر اساس اون بریم اون حالا اصطلاحا مدرک مورد نظر اون کار رو بگیریم.
البته
چرا این اتفاق از قبل نباید بیفته؟
البته طبیعت دیپلم‌های فنی همینه که پرورش برای یک شایستگی و یک شغل مشخص هستش. قاعدتاً اگه شخصی بخواد به یک شغلی مشغول بشه، بهترین دیپلم همون دیپلم فنی هستش. دیپلم‌های عمومی که حالا در حوزه‌های مختلف داده میشه برای یک فرایند توانمندی تولید دانش در آینده هستش. ولی یه نکته‌ای رو من اینجا خدمتتون بگم، بحث تعلیم و تربیت، حالا بحث اسناد فرادستی، سند تحول و همه اینا به مطالب زیادی اشاره کرده. ما نقشه جامعه علمی کشور رو داریم، سندی در امور نخبگان داریم، تمام اینا اشاره شده، ولی در عمل مشکلاتی پدید میاد که من فکر میکنم نیازمند فعالیت‌هایی به موازات مدرسه در فضاهای OST یا زمان خارج از زمان درسی بچه‌ها هستیم، که همونطور که بچه‌های ما الان در زبان رشد کردن، در بحث IT رشد کردن و الزاماً مدیون نظام آموزش نیستن، سیستم‌های کناریشون پدید اومده، فکر میکنم اگر ما دنبال راه اندازی این جور فعالیت‌ها باشیم، بتونیم به موازات آموزش پرورش که فعالیت‌های عمومی خودش رو انجام میده با طبیعت ثقیلی که داره، تغییر براش سخته و قاعدتاً کند است، ما سیستم‌های چابکتری رو فعال کنیم با واقعیت‌های امروز کشور خودمون، بتونیم مراکزی رو راه اندازی کنیم که بچه‌ها بتونن خارج از اون زمان این فعالیت‌ها رو یاد بگیرن.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای دکتر مصباح، یه نکته‌ای تو ذهن من میاد بابت اینی که وقتی که ما صحبت از حالا همین صحبتی که الان اخیر شد با مهندس، دیپلم‌های فنی یا تو حوزه‌های دیگه می‌کنیم، اون قدیما به هر حال ما یادمونه که وقتی صحبت می‌شد می‌گفتن که این کلاس‌ها مثلا یا این دوره‌ها یا این رشته‌ها شما حتما فلان، حالا من می‌خوام اسم نبرم، فلان رشته خاص رو برو و مثلا این رشته رو داشته باش، همون یکی رو هم بده، اون مالا کسایی که سطح درسیشون حالا پایین‌تره، لول در واقع درسی پایین‌تری دارن، اصطلاحات مختلفی هم تو این زمینه به کار برده می‌شد. آیا واقعا این مشاور خوب که اون روز بتونه ما رو درست مشاوره بده، که من فکر میکنم نعمت بسیار بزرگی است، این مشاور خوب رو چطور و کجا باید کارش رو اثرگذار بکنیم که این انحراف در واقع اتفاق نیفته توی این سیر آموزش؟ چون یه نکته بزرگی وجود داره، ما یک بار عمر میکنیم و عملا عمر داره در واقع همینجوری میگذره، زمان رو داریم از دست میدیم.
گرچه مشاوره بسیار ارزشمند هست و جایگاه خودش رو داره، اما باید واقعیت ها رو بپذیریم. مهمترین واقعیت موجود و حاکم این هست که دانش آموز ما، جوان ما، حتی اگر بهترین مشاوره بهش ارائه بشه، تصمیم گیری نهاییش رو تحت تاثیر خانواده انجام میده. مگر میشه فشار خانواده برای پذیرش در فلان رشته دانشگاهی روی دوش جوان ما باشه و این بتونه به راحت درستی تصمیم بگیره که علایقش در حوزه مهارتی یا فنی است.
آقای دکتر یه چیزی فکر میکنم یادمون بیاد، حالا همینجوری تو گوش من هست، مطمئنن همه شنیدیم که یه دانش آموزی گفته من به خاطر خانوادم رفتم این رشته رو خوندم و الان رفتم فلان کار رو دارم میکنم چون علاقه خودمه. یعنی عملا هم اومده اون کار رو انجام داده هم به این سمت. اصلا این روش صحیحی نیست، چون به هر حال همون زمان رو ما داریم از دست میدیم. اینجا ما چی کار باید بکنیم که خانواده های خودمون این مشاوره ها رو بشن؟ اصلا اینجوری باید بگیم فکر میکنم، یا حالا به هر حال با این نسل های متفاوت که حالا نسل های جدیدتر مواجهیم شاید این اتفاق بهتر بتونه بیفته که عملا اونها از همون ابتدا به این سمت گرایش پیدا بکنن. چون واقعا اگر اون خشت اول گر نهد معمار کش که بره، دیگه عملا اتفاق خوبی نخواهد افتاد.
دو تا بحث در جامعه ما اتفاق افتاده. یکی تفاوت سطح درآمدی افراد هست در افکار عمومی، یعنی احساس میکنن اگر کسی در یک رشته دانشگاهی موفق بشه و به اتمام برسونه آریال درآمد داره و مادام العمر وضعیت خوبی داره، که الزاماً این درست نیست. حالا خود ما در بستگانمون اطرافیانمون میبینیم که این اتفاق نیفتاده. در کنار این، همون چیزی که شما اشاره کردید، کار رو در مقاطعی پست شمرده جامعه ما، و وقتی میخواستن یه چی کاری رو بگن، خیلی مثلا هنوز من قصه میخورم میبینم که بعضی از جاها اغذیه که میفروشن میگن که غذای مثلا معمولی غذای کارگری. همه ما کارگریم، کار داریم میکنیم. کارگر یعنی کسی که داره کار میکنه.
بله.
این ارزش رو باید توی بحث هنجارها، یعنی توی هسته فرهنگ شکلش رو عوض کرد. قبولم داریم این بر میگرده بخش عمدش به اون ساختار نظام ارباب رعیتی که در ادوار گذشته حاکم بوده و هنوز نتونسته تو کشورمون از اذهان به طور کامل پاک بشه.
خب خیلی ممنون از شما. به هر حال ما استمرار دانش حرکت و کارآفرینی رو داریم در ضرب سکه با هم بررسی میکنیم و میخوایم برسیم به جنبندی.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی ممنون. من فکر میکنم از آقای مهندس سوال بکنم. ما جوانهای بیکار داریم و برای ریشه کن کردن این بیکاری به حال الان ما، حالا صحبت از این که دانش آموزان بیان به کارآفرینی برسن یه سیریه برای یه سری از دوستانی که تا حالا بیان و برسن به این مقطع، اما الان هم با یه بیکاری مواجه هستیم. یه سری‌ها در واقع دنبال کار میگردن و این مدل بحث کارآفرینی رو چجوری میتونیم در همین در واقع جمعی که به این صورت در واقع دنبال کار میگردن پیاده سازی بکنیم؟
ببینید اگه ما برنامه‌هایی اگه داشته باشیم که همین نگرش کارآفرینانه رو در بچه‌های خودمون حتی فوق التحصیلامون انجام بدیم، در دوره‌های خیلی کوتاهی نگاهشون عوض میشه. من در حال حاضر با دانشجوهای خودم هم در ارتباط هستم که وقتی که میان تحت تاثیر نظام آموزشی بودن که چنین ویژگی رو نداشتن، ولی وقتی که آگاه میشن نگاهشون نگاه کارآفرینانه میشه و میتونن مفهوم تولید ارزش رو بفهمن، میتونن این کار رو خودشون انجام بدن. ما متأسفانه از نظر فرهنگی شاید یکی از حالمون اینه که استخدام بشیم جایی، این فرهنگ باید تغییر کنه. الان دیدگاه‌های جدید دانشگاه معتبر دنیا چنین چیز رو مطرح می‌کنن که الان کاریابی سخت‌تر از کارآفرینیه. باید روح به وسیله انجام فعالیت‌ها و برنامه‌ها نگرش کارآفرینانه در بچه‌هامون توسعه پیدا بکنه، حتی فوق التحصیلای دانشگاهیمون. خیلی هم زود این اتفاق میفته.
البته این نکته مهمیه. حالا یه پیشنهادی هم واقعا باید اینجا مطرح بشه که در واقع خود آموزش و پرورش بیاد دعوت بکنه از کارآفرینان تو حوزه‌های مختلف و بیاد اینا رو توی در واقع مدارس بیاره، اون کارآفرینا بیان از اون صفری که شروع کردن چه کاری رو صورت دادن، چه اتفاقی رو انجام دادن، استارتاپ‌های مختلف تو حوزه‌های مختلف که الان هستن و دارن کار می‌کنن، بالاخره یک روزی از یک جایی شروع کردن که وقتی این سیر رو ما گوش بکنیم و عملاً اون موضوع رو مد نظر قرار بدیم، این خیلی آموزه خوبی خواهد شد برای اون کسی که قراره یه کار رو شروع بکنه، یه ذهنیت حتی ایجاد میکنه. با توجه به همین فرمایش اخیر حضرت علی هم که فرمودی تو این زمینه، واقعا باید این در واقع این موضوع موضوعی باشه که باعث نقش‌آفرینی مدارس بشه و حوزه آموزش پرورش، برای اینی که بتونه این در واقع دو گروه رو کنار هم قرار بده که از تجربیات هم استفاده کنن. نکته اگر داشتین فکر می‌کنم
نکته مهم هستش که نظام باور ما در حال حاضر، نظام باور عمومی ما در بچه‌های ما مؤید کارآفرینی نیست، ولی میتونه تحت تأثیر برنامه‌ها و آگاهی دادن‌ها تغییر کنه. ما عادت کردیم معمولاً موانع رو خیلی بزرگتر می‌بینیم و اتفاقاً مقاومت می‌کنیم در مقابل فرصت‌هایی که وجود داره. الان مثلا ما سازمان ملی کارآفرینی داریم، فعالیت‌هایی دارن انجام میدن و مراکز رشد رو داریم، انکوباتورهای مختلف هست، اکسلراتورها هستن که فعالیت‌هایی دارن انجام میدن و کارآفرینان بزرگی هستن که نقش کوچینگ رو به عهده گرفتن. خیلی مهمه که در این حوزه کوچ‌ها میتونن خیلی مؤثر باشن، کسانی که تجربه کارآفرینی دارن. ایجاد بسترهای مناسب برای این زیست بوم میتونه بسیار مؤثر باشه و واقعا ما این از نزدیک داریم مشاهده می‌کنیم، این ظرفیت وجود داره. شاید با حداقل امکان بتونه این کار انجام بشه که من همراستایی سازمان ها و نهاد های مرتبط، دانشگاه ها برای تئوریزه کردن این فعالیت و یه مقدارم اصلاح بحث بوروکراسی هستش که نقطه ضعف هایی رو داره تو این زمینه.
خیلی ممنون، تشکر میکنم. آقای دکتر مصباح، کارآفرینی بیشتر بحث سازمانی بود، یعنی همون صحبت که با هم کردیم در ابتدا، یه مقدار اگه در رابطه اونم توضیحی میخواید بفرمایید. یه نکته هم که به هر حال فردا که روز ملی کارآفرینی هست، من فکر میکنم سازمان ملی کارآفرینی ایران امروز یه تفاهم‌نامه‌ای رو فکر کنم با سازمان آموزش فنی برای کشور میخوان انجام بدن. اگر در جریان این موضوع هم هستید اونم بفهمید ممنون میشم.
عرض به حضورتون که اگرچه من به عنوان یه شاغل در دولت نفی نمی کنم تکالیفی که بر عهده داریم و وظایفی که داریم که باید به درستی انجام بدیم، این رو بحثی درش نداریم، اما فراموش نکنیم کارآفرینی با تکیه بر منابع موجود شکل میگیره. شاید یک بخش از این به خاطر اولین جمله‌ای باشه که توی مدرسه هممون یاد گرفتیم بنویسیم، به خاطر میارید؟ اولین جمله این بود بابا آب داد، بابا نان داد. و این تفکر، تفکر خیلی مناسبی برای کشورمون و برای زیرساختامون نیست. شاید اگر بتونیم این جمله رو عوض کنیم، نوع نگاه ها تغییر میکنه. در حوزه کارآفرینی هم که فرمودید، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور طرحی رو به اجرا گذاشته تحت عنوان کارآفرینی مهارت بنیان. تمام مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی ما در سطح کشور بالغ بر 600 مرکز دستورالعمل بهشون ابلاغ شده و تأکید شده هر فرد صاحب ایده که میخواد ایدهش رو به تولید برسونه، شبیه کاری که در مراکز رشد صورت میگیره، اما اینجا با یک تفاوت، تمام امکانات و تجهیزات ما در یک کارگاه به مدت 6 ماه در اختیار این فرد قرار میگیره و یک مربی به عنوان منتور در حقیقت در کنار ایشون هست تا بتونه ایدش رو تجاری بکنه. و عرض کنم که میتونن از این بحث بهره بگیرن کسانی که علاقمند هستن یا ایده‌ای رو در این زمینه دارند.
بله، بسیار ممنونم. اگر نکته پایانی هم آقای مهندس شما دارید بفرمایید که
والا یه مطلبی هستش که من با اجازه آقای دکتر اینو مطرح کنم که الان تغییر پارادایم ها رو هم در نظر داشته باشیم. پارادایم یک شغل برای یک عمر تغییر کرده. الان تکنیکال ادویکیشن به تکنولوژیکال ادویکیشن تبدیل شده. تفکر فناورانه باعث میشه ما آماده مواجهه با دنیای پرسرعت آینده باشیم که خیلی از شغل ها ممکنه عناوینش هم حتی تغییر کنه. به سمت این هم بریم میتونه خیلی موثرتر باشه.
مطمئنا همین موضوع مهارت محوری توی هر حوزه‌ای و حال چه حالا بحث اون سازمان ملی کارآفرینی و یا بحث در واقع سازمان آموزش فنی حرفه‌ای و کشور، موضوعاتیه که هر لحظه میتونه در واقع اتفاق نوعی درش بیفته، هم به صورت اینکه آموزش ها نو بشه، هم هر کسی بتونه آموزش های روز رو بنابر اون چیزی که درخواست داره و در واقع دلخواه خودش هست تجربه بکنه. برنامه امروز رو در خدمتتون بودیم با موضوع استمرار دانش حرکت و کارآفرینی. در خدمت آقای دکتر امیر سعید مصباح بودیم، مدیر کل آموزشگاه‌های آزاد و مشارکت مردمی سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور. و همچنین آقای مهندس حبیب جلیلی راسی، مدیر عامل مؤسسه هنر و اندیشه و ارتباط در زمینه فرزند پروری و کارآفرینی. امروز به حال ما توی این حوزه صحبت کردیم و برنامه داشتیم و امیدواریم که به حال با نتایج کارآفرینی خوب بتونیم اتفاق خوبی رو برای تمامی دانش آموزانمون رقم بزنیم. پاینده باشید، همیشه خدا حافظتون باشه.